بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. گفته بود در باب حکومت دینی و ولایت فقیه بود. در جلسه گذشته به طور مختصر و با اشاره فهرست اجمالی از بحث تقدیم شد و ضرورت این بحث هم مورد گفتگو قرار گرفت. پس از بیان فهرست و ضرورت بحث و موضوعاتی که مورد نظر ما بود مورد گفتگو قرار بگیره که عمدتاً در دو حوزه مبانی کلامی حکومت دینی و ولایت فقیه و حوزه‌ای که مربوط به علوم سیاسی به مفهوم عام خودش هست، مسائل عمدتاً در این دو حوزه بودند. پس از بیان فهرست اجمالی این مباحث بنابراین شد که بحث را از همون مبانی کلامی حکومت دینی و نظام ولایت فقیه آغاز بکنیم که نقطه آغاز ضرورت حکومت دینی بود، که آیا حکومت دینی یک ضرورت برای بشریت هست و انسان‌ها نیازمند به حکومت دینی هستند یا نیازمند به حکومت دینی نیستند. عرض کردیم این مسئله ارتباط تنگاتنگی داره با مسئله کلامی دیگری و اون مسئله جامعیت دین یا عدم جامعیت دینه. به تعبیر امروزی پیوند با این مسئله داره که آیا دین یک حد اقلی بیشتر نیست یا دین حوزه بیش از اون حوزه حد اقل رو فرا میگیره و انسان بیش از یک حد اقل ضرورت به دین، نیازمند به دین هست. در همه عرصه ها و حوزه های زندگی خودش نیازمند به هدایت و سرپرستی دینی است. بنابراین بحث ضرورت حکومت دینی پیوند مستقیمی داره با بحث جامعیت دین و اینکه دین حقیقتی است جامع یا جامع نیست. البته سخن ما در باب دین اسلام به معنای دین خاتم هست و عرض کردیم که مخاطب ما هم کسانی هستند که اصل ضرورت دین رو پذیرفتن که بشر محتاج به دین هست، در محدوده نیاز بشر به دین سخن دارن و الا سبک گفتگو با کسانی که اصل ضرورت دین رو منکرند و نمیپذیرند که بشر محتاج به دین هست سبک دیگری است. پس از این دو نکته بنا شد بپردازیم به اقوال و نظریات مختلفی که در این زمینه وجود داره. ابتدا نظریات رو یک به یک توضیح بدیم و ارائه یک تعریف روشنی از این دیدگاه ها داشته باشیم و سپس به بیان ادله و براهین و شواهدی که هر یک از این اقوال و مدعیان این اقوال دارند بپردازیم و اون ادله رو مورد گفتگو قرار بدیم. عرض کردیم دو نظریه کاملا متقابل در این زمینه وجود داره و یک دیدگاه هایی که بین این دو نظریه هستن. اما اون دو دیدگاه متقابل یکی این هست که دین یک حداقلی بیشتر نیست و بشر تنها در یک حوزه محدودی محتاج به دین هست و اون حوزه هدایت معنوی و باطنی انسان و تأمین ارتباط باطنی انسان با غیب این عالم، که همین حوزه هم حوزه مربوط به سعادت ابدی انسان هست. و اما حوزه های دیگر حیات انسان، حوزه معیشت این دنیایی، ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعهش و اینکه در چه ساختارهای زندگی بکنه، چه تنظیمات اجتماعی و معیشتی داشته باشه، اینها حوزه هایی هستن که ارتباط با سعادت انسان، با ابدیت انسان ندارند و از همین رو دین در این زمینه سخنی نداره. دین آمده است که تنها سعادت ابدی انسان رو تأمین بکنه و انسان در تأمین سعادت ابدی خودش محتاج به هدایت و دستگیری و تعالیم انبیای الهی است. در فراتر از این حوزه ها نیازی به هدایت انبیای الهی، نیازی به غیب و تعالیم آسمانی نیست. همین عقل و حس بشر و نهایتاً مکاشفات و یافته ها و تجارب باطنی و عرفانیش برای هدایت و سرپرستی او کافی هستند. در این نگاه دین یک ضرورت هست، ولی یک ضرورت حداقل، و دین میتوانه کامل هم باشه. از منظر مدعیان این قول دین میتواند یک حقیقت کاملی باشه، اما در عین کمالی که داره جامع نیست. حقیقتی است کامل ولی جامعیت ندارد. تفکیک بین جامعیت و کمال از خصوصیات این نظریه است که معتقدند دین در عین برخورداری از کمال جامع نیست. دین خاتم ضرورتاً میبایست کامل باشه، ولی هیچ ضرورتی ندارد که جامع هم باشه. باید در همون حوزه‌ای که بشر محتاج به دین هست و دین رسالت سرپرستی و هدایت انسان رو داره، در همون حوزه میبایست نقص نداشته باشه، ولی ضرورتی ندارد که در حوزه‌های دیگر هم دین دخالت بکنه. این یک نظریه. نظریه‌ای که کاملاً در مقابل این نظریه هست اینه که ما محتاج به هدایت دین هستیم در همه عرصه‌های زندگی خودمون. ما محتاج به یک دین حد اکثر هستیم، دینی که در همه عرصه‌های زندگی ما راه رو برای ما روشن بکنه، راه و مسیر زندگی ما رو تعیین بکنه و ما رو در رسیدن به مقصد خودمون سرپرستی بکنه. به تعبیر دیگه دین عهده‌دار تکامل تاریخ، جامعه و فرد، تکامل تاریخ و جامعه و فرد در همه شؤون باید تحت سرپرستی و تعالیم و هدایت انبیا واقع بشه. نیل به تکامل تاریخ، جامعه و انسان جز از طریق هدایت انبیا و تعالیم فراگیر انبیا ممکن نیست. هیچ عرصه ای از عرصه های حیات انسان نیست که بتواند بدون هدایت و تعالیم انبیا به کمال راه بیاید. این دو نظریه کاملا در نقطه مقابل هم هستند. ابتدا نظریه اول رو با ادلهش و احیانا نقدی که ممکنه در مورد اون ادله وجود داشته باشه تقدیم میکنه. صاحبان نظریه اول معتقدند که رسالت دین تأمین سعادت ابدی انسان هست. به طوری که اگر فرض بکنیم انسان ابدیتی نداشت، انسان در دل همین طبیعت پدید می آمد یا دنیایی خلق می شد به تعبیر بهتر، و پایان زندگی این دنیا پایان حیات او بود، ادامه ای نداشت، هیچ نیازی به دین نداشت. اگر بشر محتاج به دین هست از این روست که ابدی است، جاودانه است، و میبایست در همین زندگی محدود این دنیا اون سعادت نامتناهی رو تأمین بکنه، و راهی به سوی اون سعادت نداره و نمیتواند تشخیص بدهد که چه رفتاری، چه اندیشه‌ای، چه تعلقاتی میتواند اون سعادت رو تأمین بکنه، چون رابطه بین موضع گیری خودش رو در این دنیا با سعادت ابدی نمیتواند درک بکنه، محتاج به هدایت انبیاست، محتاج به تعالیم انبیاست، محتاج به وحی است. پس وحی یه معرفتی است فراتر از معرفت حسی، تجربی و احیانا معرفت‌های شهودی افراد عادی، که این معرفت فراتر رابطه سعادت انسان رو با زندگی دنیاش تفسیر میکنه. پس رسالت دین تبیین رابطه سعادت با موضع گیری این دنیاست. بنابراین تنها در حوزه دین نقش ایفا می کند که اون حوزه به سعادت ابدی انسان مربوطه. نسبت به نظام تعلقات انسان، نسبت به اندیشه ها و اعتقادات انسان و رفتار انسان در اون مواردی که مربوط به سعادت ابدی انسان می شود، دین سخن داره، رسالت داره، نقش ایفا می کنه. اما در حوزه های دیگه دین نقش ایفا نمی کنه. دین نیامده به انسان بیاموزه که زندگی دنیایی خودش رو چگونه تنظیم بکند. کاری با دنیا نداره. اگر آخرتی نبود دین اصلا وجود نداشت. همینطور که همه ما معتقدیم که حیوانات احتیاج به انبیا ندارن، احتیاج به شریعت ندارن. چرا؟ چون برای همین دنیا آفریده شدن و غرایزشون برای تأمین این دنیاشون کافی است. انسان از اون نظر که فراتر از این دنیاست و بیش از این دنیا و اضافه از این دنیا رو میخواهد و استمرار بیش از این دنیا داره، محتاج به دین هست. بنابراین در حوزه ای محتاج به دینه که این حوزه ارتباط با آخرتش داره. اما الگوی اقتصادی جامعه چگونه باید باشد؟ نحوه مشارکت فرهنگی و سیاسی اجتماعی چگونه باید انجام بگیره؟ و یا احیانا تدبیر منزل چگونه باید واقع بشه؟ مسئله تدبیر منزل و سیاست مدن، کشورداری، حکومت مسئله ای است که مربوط به همین دنیای انسان هست و درش عقل خود انسان، تجارب حسی خود انسان راهگشا هستند. به تعبیر دیگه وحی مکمل حس، عقل و مکاشفات و مشاهدات باطنی انسان هست. وحی نیامده است حس، عقل و تجارب باطنی انسانها رو تعطیل کنه، آمده از اونها رو تکمیل بکنه. در حوزه هایی که عقل و حس بشر راه گشا هستن نیاز به وحی نیست. و این که انسان چگونه بپوشد، چگونه بخورد، چه مراودات سیاسی و فرهنگی داشته باشه، اینها اموری هستن که عقل و حس بشر کفاف اونها رو میده. تکامل اندیشه های تجربی و نظری و یافته های عرفانی خود انسان ها برای تأمین تکامل معیشتش کافی است. هدایت و سرپرستی تکامل معیشت و زندگی این دنیای انسان در گروه تکامل داده های حسی، عقلانی و تجارب باطنی خود اوست. اون چه اینها نمی توانن اون رو تأمین بکنن، سعادت ابدی انسانه. دین باید در این مقوله سخن بگه. در فراتر از این مقوله دین سخنی نداره. پس به تعبیر دیگه مدعیان دین حداقل معتقدن که کسانی که قائل به دین حد اکثر هستن، معتقدان به دین حد اکثر، فتوای به تعطیل عقل و حس بشر میدهند، در حالی که وحی نیامده است عقل و حس رو تعطیل بکنه. آمده اون حوزه‌ای که خارج از دسترس عقل و حس بشری است، اون حوزه رو تأمین بکنه. اگر بخوایم این رو در شکل عرفانی بیان بکنیم، جلوه های فانی وجود انسان ماندگار نیستن. اون جلوه ها نیازمند وحی نیستن. اون وجهه باقی انسان هست که باید تحت تعالیم انبیا قرار بگیره و اون جلوه باقی انسان هست که در عوالم دیگه ظهور پیدا میکنه. جلوه این دنیای انسان جلوه فانی است و نیاز به تعالی مهربان است. این یکی از استدلال هایی است که از طرف مدعیان دین حداقل بیان شد. بنابراین صاحبان این نظریه معتقدند که دین یک حداقلی بیشتر نیست. امور که مربوط به سعادت معنوی و باطنی انسان هست، امور مربوط به سعادت اخروی انسان، پیوند باطنی انسان با غیب این عالم به وسیله دین تبیین می شود، به وسیله انبیا ابلاغ می شود. بنابراین مقوله حکومت، مدیریت و سرپرستی معیشت بشر مقوله است جدای از دین. ولذا مدعیان این نظریه معتقدند که چون دین در این زمینه ها سخنی نداره، نه فقط عالم دینی بلکه انبیای الهی و اوصیاء اونها هم، حتی رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت معصومش صلوات الله علیه اجمعین، هیچ امتیازی در سرپرستی معیشت بشر ندارند. یعنی نظامات این دنیای بشر باید با میل، رغبت و عقلانیت خود بشر، با خردورزی خود بشر تأمین بشه. خرد جمعی انسان هاست که عهده‌دار تأمین این حوزه هاست و مصلحت سنجی و پسند خود جمع هست که شیوه زندگی و معیشت او رو تعیین و تفسیر میکند. بله، اگر آراء جامعه بر رهبری عالم دینی، نبی یا وصی او قرار گره، اونها بر مسند قدرت می نشینند و باید بنشینند و الا هیچ امتیازی در سرپرستی جامعه ندارد. این نکته ایست که تصریح به او کردند و با صراحت بیان کردند در نوشته هاشون، گفته هاشون، که انبیا هم از اون نظر که نبی هستند و رسولند، هیچ امتیازی برای سرپرستی دنیای انسان ها ندارند. میبینید نتیجه‌ای که از این نظریه به دست میاد با اون چه که گاهی در آراء فقهای ما به چشم میخوره در طول تاریخ فقه شیعه کاملا متفاوته. اونها از مدخل فقه به مسئله ولایت فقیه نگاه میکردن، نه از مدخل کلام. اگر ولایت فقیه رو نمیپذیرفتند یا اطلاق ولایت رو منکر بودند، از زاویه کلامی نبوده. لذا اونها برای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدات معصومین صلوات الله علیه اجمعین ولایت مطلقه قائل بودند، حق حاکمیت قائل بودند. ولی این نگاه حکومت دینی و از جمله حاکمیت مبلغان دین، حاملان دین، اما از نبی و وصی و عالم دینی رو از مدخل نفی جامعیت دین نفی میکنن. لذا فقط به نفی حکومت و ولایت فقیه و عالم دینی فتوا نمیدن، رأی به نفی حاکمیت و حق حاکمیت امام و پیامبر هم میدن صلوات الله علیه. پس از این که این دلیل روشن شد و نتیجه این استدلال هم روشن شد، می‌پردازیم به نقد این گفتار. دو نکته در این استدلال هست. یک نکته این که دین آمده برای تأمین سعادت انسان، سعادت ابدی انسان. این نکته قابل قبول هست. یعنی ما هم میپذیریم که رسالت اساسی دین تأمین سعادت اخروی انسان هاست. و انسان ها برای نیل به سعادت اخرویشون هست که محتاج به تعالیم و هدایت انبیا هستند. این نکته صحیح. اما نکته دوم این هست که چون دین برای تأمین سعادت ابدی انسان آمده، کاری با نظام معیشتش نداره. این نتیجه گیری از اون مدعی این هستن که اگر آخرتی نبود دینی نبود، بر فرض که ما این مقدمه رو بپذیریم. ولی این نتیجه بر این مقدمه بار نیست که همکنون هم که انسان ابدیت دارد، نیازمند به دین در معیشت خودش نیست. عنایت میکنید از این مقدمه به این نتیجه رسیدن محتاج به یه مقدمه دیگری هم هست و اون این که همکنون هم که انسان دارای خلود و ابدیت هست و درگیر با سعادت و شقاوت ابدی است، معیشت او ارتباطی به سعادت و شقاوت ابدی او ندارد. بله اگر انسان ابدی نبود طبیعتاً معیشت این دنیایش هم ارتباطی با سعادتش نداشت، ولی همکنون هم که ابدی است، آیا این ضلع از وجود انسان و جامعه ارتباط با سعادت و شقاوت او نداره؟ چنانچه ما معتقد بشیم که این ضلع از وجود انسان و جامعه، یعنی معیشت اجتماعی و فردی انسان ها، معیشت این دنیایی انسان ها ارتباطی با سعادت اونها نداره، این استدلال تمام میشه. چون دین عهده‌دار سعادت ابدی انسان هاست، به نحوی که اگر ابدیتی نبود نیاز به دین نبود، و چون معیشت انسان ارتباطی به اون سعادت ندارد، پس دین عهده‌دار سرپرستی معیشت انسان نیست. این استدلال با این دو مقدمه تمام میشه، ولی مقدمه اول صحیح است. میپذیریم که اگر سعادت ابدی نبود بشر محتاج به دین هم نبود، در فرض که این مقدمه رو بپذیریم، در این مقدمه مناقشه نکنیم، اما مقدمه دوم ناتمام است. همکنون که انسان با سعادت و شقاوت ابدی درگیر است، پیوند بین این سعادت و شقاوت و معیشت انسان برقرار هست. یعنی اینجور نیست که این ضلع از وجود انسان در تأمین سعادت و شقاوت او نقشی نداشته باشد. انسان هر گونه که نظام معیشتی خودش رو تنظیم کرد بتواند به سعادت برسد، اینجور نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ این هم با ادله نقلی سازگار نیست، هم با استدلال عقلی. اما از در نقل که روشنه، همه از لا وجودی انسان در عالم آخرت تجلی می کنند. کمترین موضع گیری انسان در این دنیا ظهوری در عالم آخرت داره. این جزو مسلمات کتاب و سنت. یک نمونه بارزش این آیه شریفه قرآن هست که همه مکرر شنیده این: فمن یعمل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره ای از عمل چه خیر باشد چه شر در عالم آخرت به رؤیت انسان میرسد. هیچ یک از اعمال انسان فانی نیستند. تمام اعمال و رفتار انسان از کوچک و درشت حتی اگر به سنگینی یک ذره باشند، ثقل اونها به اندازه یک ذره باشد، این اندازه ناچیز باشند، در عالم آخرت به رؤیت انسان میرسند. غیر از این ادله نقلی فراوان که الان در صدد استقصای اونها نیستیم، از نظر عقلی هم این سخن ناتمامه. بریدن نظام معیشت انسان، ارتباط نظام معیشت انسان با سعادت انسان مشروط به این هست که شما خود انسان رو زوایای وجودیش رو از هم ببرید. اگر انسان رو دو شخصیتی کنید و پیوند این دو شخصیت رو ببرید، می توانید رابطه بین سعادت و معیشت رو منقطع بدانید. ولی چنانچه از لا وجودی انسان رو از لا یک نظام، یک وحدت ترکیبی و یک مجموعه بدانید، نمی شود پیوند بین سعادت و معیشت رو برید. اگر انسان دو وجود از هم گسسته بود، دو ضلع از هم گسسته داشت، وجودی ناپیوسته داشت، می شود تصویر کرد که به هر گونه معیشت خودش رو تنظیم کند به سعادتش ارتباطی ندارد. ولی این سخن قابل قبول نیست. انسان یک وحدت حقیقی داره و از لا مختلف وجودی او در هم تنیدن، بر همدیگه هم تأثیر میگذارن، هم از همدیگه تأثیر میپذیرن. بنابراین نمیشود یک ضلع از رفتار انسان هیچ گونه تأثیری در سایر اضلاع وجودی او نگذار. حتما الگوی معیشت او بر پرورش اخلاقی او مؤثره. همینطور که پرورش اخلاقی او در نظام معیشتش هم تأثیر داره. اندیشه جدایی این دو حوزه از همدیگه، اندیشه جدایی زوایا و ابعاد و اضلاع وجودی انسان از یکدیگره. معقول نیست که ما زوایای مختلف انسان رو از هم جدا بدانیم. علاوه بر این که این اندیشه امروز طرفداری هم نداره. در مدیریت کنونی عالم این اندیشه طرفدار نداره الان که ما از لاه وجودی انسان رو از هم جدا بکنیم و تنها به یک ذله از وجود او بپردازیم. اصولا یکی از ارکان توسعه، یکی از مقومات توسعه جوامع همین تبیین رابطه معیشت و سعادت که فیلسوفان توسعه به جد به او می‌پردازند و معتقدند اگر ما این رابطه را نتوانیم خوب تبیین و تنظیم بکنیم در جامعه، نمی‌توانیم توسعه را فراهم بکنیم. اینجور نیست که مثل قدیم معتقد باشن که می شود پرورش اخلاقی انسانها رو، پرورش نظام ملکات روحی انسانها رو با یک برنامه و با یک مبنای اداره کرد و معیشت او رو با یک مبنای دیگری. اونچنان این دو در هم تنیدن که ما مجبوریم با یک نظام جامع اونها رو سرپرستی بکنیم. این اندیشه ایست که امروز مقبول در دنیای سیاست، یعنی در سرپرستی نظام اجتماعی دنبال یک الگوی جامع برای اداره جوامع هستند، بلکه بالاتر دنبال یک الگویی هستند که بتوانند، دنبال یک برنامه‌ای هستند که بتوانند دنیا رو هماهنگ اداره بکنند، نه فقط شأنی از شؤون یک جامعه از شؤون دیگر همون جامعه نمی‌برند، از لاء مختلف نظام بین المللی رو به هم متقابل و پیوسته می‌بینند و دنبال ایجاد یک برنامه واحد برای هدایت عالم هستند. دنبال این هستن که یک قانون اساسی جدیدی برای اداره عالم بنویسن که تمام جوامع بشری رو هماهنگ بتوانن اداره بکنن. لذا شما میبینید در برنامه ریزی جدیدشون اینجور نیست که اعتقاد، اندیشه و اخلاق رو از حوزه سرپرستی خودشون جدا کرده باشن. یعنی اون اصلی که در منشور سازمان ملل به تصویب قدرت ها رسیده بود که در اون اصل در واقع فتوای به جدایی از جدایی اندیشه از سیاست داده شده بود و پذیرفته شده بود که می شود اندیشه های مختلف در یک نظام هماهنگ مشارکت داشته باشند. اصل آزادی عقیده و احترام به عقاید این در منشور جدید پذیرفته شده نیست. کاملا دریافتن که نمی شود اندیشه های متباین به وحدت رویه برسند. هماهنگی در رویه زندگی این دنیایی به سامان شدن و هماهنگ شدن نظام معیشت بین المللی منوط به وحدت رسیدن و هماهنگی نظام معرفتی بشر. نظام به جای اون اصل، اصلی رو که جایگزین کردن، اصل هماهنگ سازی اعتقادات ماورایی بشر، اعتقادات متافیزیکی بشر. این به معنای دریافتن این نکته است که نحوه اندیشه انسان، نگرش انسان به ماورای طبیعت در نحوه معیشتش مؤثره. کما اینکه شیوه معیشت او بر اندیشه ماورایی او تأثیر میگذاره. اینجور نیست که ما بتوانیم این حوزه ها را از هم تفکیک کنیم، بگیم دین عهده‌دار این حوزه، کاری به اون حوزه نداره، اون حوزه به عهده عقل و حس میبایست معیشت انسان رو هم ترسیم بکن. نظام معیشتی هماهنگ با اون نظام پرورشی خاص روحی باید ارائه کنه برای زندگی بشر. اگر دین یک نظام هماهنگ پرورشی برای انسان نداشته باشد که در اون نظام پرورشی ارتباط همه رفتار، از لا رفتار انسان و موضع گیری های انسان با سعادتش تبیین و ترسیم شده باشه، نمیتواند سعادت ابدی انسان رو تأمین بکنه. به تعبیر دیگه نحوه رفتار سیاسی انسان، نحوه اعتقاداتش و فرهنگ یک انسان و جامعه و نحوه تنظیمات اقتصادیش حتما رو پرورش روحیش مؤثره. اگر ما فقط و فقط دین رو عهده‌دار پرورش روحی انسان ها هم بدونیم، بگیم دین آمده است ملکات فاضله رو در انسان ها بارور کنه، نمیتواند نسبت به معیشت انسان بی تفاوت باشه. اگر معتقد باشیم که فقط اون چه بر عهده انبیاس اینه که ارتباط انسان رو با غیب عالم تمام بکنند، انسان رو به قرب خدای متعال برسانند، معرفت الهی رو، قرب الهی رو برای انسان‌ها برمغان بیاورند، اگر همین رو تنها رسالت انبیا بدانیم، این رسالت جز در سایه سرپرستی جامعه بشر فراهم نمی‌شود. دینی که نمی‌تواند معیشت هماهنگ با قرب الهی رو تصویر و تفسیر و تنظیم بکند، این دین نمیتواند قرب الهی رو هم دنبال بیاورد. وقتی دین میتواند تکامل اخلاقی بشر رو تأمین بکنه که تکامل معیشت بشر رو هم هدایت بکنه. اگر نظام اجتماعی معیشتی بشر رو در همه اضلاع خودش، از سیاست تا اقتصاد، هماهنگ نتواند سرپرستی بکند، تکامل باطنی و معنوی انسان رو هم نمیتواند سرپرستی بکند. این بر فرض این هست که ما بپذیریم که دین فقط آمده است ارتباط روحی انسان رو با خدای متعال تمام بکند. اما اگر معتقد باشیم که دین آمده از همه اضلاع وجود انسان رو هدایت به سوی خدای متعال بکنه، این که دیگه خیلی روشنه. اگر همه اضلاع وجودی انسان میتواند در دو جهت قرار بگیره، در جهت قرب خدای متعال و بعد از خدای متعال، در جهت سعادت و شقاوت، در جهت لذت، راحت، امنیت و در جهت رنج و تعب و عذاب، اگر بپذیریم که همه رفتار انسان دارای جهت هست و دین آمده است یک جهت واحد به همه رفتار انسان بدهد و همه از لایه وجودی انسان و جامعه رو در اون جهت واحد هماهنگ بکنه، اگر این رو بپذیریم که کاملا روشن است این باید برنامه جامعه داشت. اگر این رو هم نپذیریم و فقط معتقد بشیم که دین آمده از تکامل روحی انسان رو به عهده بگیره، تأمین این تکامل روحی جز با یک برنامه جامعه ممکن نیست. چرا؟ چون اضلاع وجودی انسان به هم پیوسته و در هم تنیدن و بر هم اثر میگذارن. نادیده گرفتن تأثیر معیشت انسان بر تکامل باطنی انسان، این موجب شده که این پندار پیدا بشه، این اندیشه پیدا بشه که اگر دین بنا سعادت بشر رو تأمین بکند، کاری با معیشت انسان نداره. دین عهده‌دار سعادت هست و سعادت جدای از معیشت هست. نکته دیگری که در این استدلال وجود داشت که این هم قابل قبول نیست، این هست که دین آمده دارایی های انسان رو تأمین بکند. وحی مکمل سرمایه های انسانه. وحی نیامده عقل، حس و تجارب باطنی انسانها رو نادیده بگیره و فتوایی به تعطیل و ابطال اونها بده. آمده است در حوزه‌ای که اونها کارآمدی ندارن دست انسان رو بگیره، سرپرستی کنه انسان رو. رسالت وحی سرپرستی انسان در حوزه ایست که این سرپرستی از عقل و حس بشر، از خرد جمعی بشر ساخته نیست. بنابراین فتوای به جامعیت دین فتوای به تعطیل عقل و حس و تجارب باطنی بشر. این مطلب هم تمام نیست. چرا؟ چون کسانی که معتقد به جامعیت دینند معتقدند که همه حوزه های وجودی انسان از جمله حس، عقل و قلب انسان محتاج به سرپرستی و هدایت انبیای الهی هستند. درست عقل وحی مکمل سرمایه های وجودی انسان هست، ولی معنی مکمل بودن سرمایه های وجودی انسان این نیست که انسان یک سرمایه هایی دارد که در یک حوزه هایی کفاف او رو میدهند و در اون حوزه ها مطلقا محتاج به وحی نیست، و یک ضلع وجودی دیگر هم دارد که اون ضلع وجودیش محتاج به سرپرستی وحیه. معنای مکمل بودن وحی نسبت به عقل و حس این نیست. معنای مکمل بودن وحی نسبت به عقل و حس اینه که در هیچ حوزه ای از حوزه ها سرمایه های انسان کفاف وجود او رو نمیدهند، و در همه حوزه ها این سرمایه ها محتاج به سرپرستی هستند. یعنی عقل و حس بشر هم جز در سایه تعالیم انبیا مسیر کمال و سعادت رو طی نمی کند. به تعبیر دیگر عقل و حس بشر اگر تحت تعالیم انبیا قرار نگیرد، حاصلش طغیان و سرکشی در مقابل خدای متعال و بعد از رحمت حق و اقامه نظام طغیان و سرکشی در مقابل خدای متعال. یعنی مجموعه اندیشه های نظری بشر و تجارب باطنی بشر و علوم حسی و تجارب حسی بشر مجموعاً اگر تحت هدایت انبیا قرار نگیرند در خدمت شیطان قرار میگیرند. تحت هدایت و سرپرستی ولات جور قرار میگیرن و بستری برای اقامه کفر، فسق و فجور میشن. یعنی در خلاف اون چه شایع است که معتقدن ما خرد آزاد و عقل آزاد داریم، ما عقل آزاد از انگیزه نداریم. هیچ انسانی بی انگیزه نمی اندیشد و انگیزه آزاد از تولی و ولایت نداریم. یعنی انسان ولایتی رو انتخاب می کند، متناسب با انتخاب این ولایت نظام انگیزه های فردی و اجتماعی شکل می گیرند. نظام تمایلات فرد و جامعه حول محور تولی و ولایت اجتماعی و تاریخی و تکوینی شکل می گیرند. یعنی انسان تولی نسبت به ربوبیت خدای متعال دارد و تولی نسبت به دو نظام حاکم بر تاریخ داره، دو جامعه تاریخی داره، با کیفیت تولی خودش نسبت به خدای متعال معین میکند که جزء کدام جامعه تاریخی باشد و سپس گره میخورد به یکی از دو جامعه و مجموعه وجودی خودش رو در اون جامعه رو مشارکت میگذاره و عضوی از اون جامعه تاریخی میشه و متناسب با این عضویت هست که نظام انگیزه ها شکل میگیره. شما انسان جدای از جامعه تاریخ و تکوین ندارید. انگیزه جدای از انگیزه اجتماعی تاریخی و تکوینی هم ندارید. اگرچه نظام تمایلات اشخاص با هم برابر نیستن. حتی دو فرد در یک جامعه نظام تمایلات برابر ندارن. بنابراین نحوه موضع گیری انسانها در تمایلات شخصیشون تأثیر میگذاره، ولی تمایلات شخصی انسانها جدای از نظام تمایلات اجتماعی، یعنی تمایلات اجتماعی که در اون جامعه عضو شده اند، مشارکت در اون جامعه کردند، جدای از نظام تمایلات اجتماعی نیست. همچنین نظام تمایلات اجتماعی بریده از نظام تمایلات تاریخی که این جامعه به او گره خورده است. بنابراین انسان وقتی میاندیشد تا تابع انگیزه هایی می اندیشد که این انگیزه ها با تولی و ولایت خودش عضوی از انگیزه های یک جامعه و یک تاریخ هند. انسان بر اساس جامعه و تاریخی که انتخاب کرده می اندیشه. اگر عضو جامعه مسلمین است به گونه می اندیشد، اگر عضو جامعه کفار به گونه دیگری می اندیشد. اگر در تولی و ولایتش اخلاص داره به گونه می اندیشد، اگر اخلاص نداره به همون میزانی که التفات در تولی و ولایت پیدا شده به گونه دیگری می اندیشد. انسانی که در تولی فرهنگی خودش 100% تولی به انبیا دارد، هماهنگ با وحی می اندیشه، هم مشکل رو از مدخل وحی میبینه، هم راه حل رو از اون روزنه پیدا میکنه، با اون عینک میبینه. به انسانی که عضو جامعه کفار هست، تولی فرهنگی به جامعه کفر داره، با اون نظام تمایلات به مسائل نگاه میکنه و میاندیشه. و اگر التقاط داشته باشه به میزانی که تولی به فرهنگ کفر داره، به همون میزان اون تولی در اندیشش سرایت ظهور پیدا میکنه. تحلیل که میکنه بر اساس اندیشه یونان و فلان فیلسوف غربی و شرقی و رنگ اسلام هم داره، یا نه سبقه اسلامش بیشتره ولی سهمی هم از ولایت و سرپرستی دیگران درش به چشم میخوره. ما اندیشه جدای از انگیزه نداریم، انگیزه جدای از تولی و ولایت هم نداریم. انسان بر اساس تولی و ولایتش هست که می اندیشد. بر این اساس انسان با تولیی که پیدا می کند شیوه اندیشش، موضوع اندیشش، نتایج فکرش مشخص می شود. یعنی انسان فرضاً میگم، این مثال ساده شه، اگر مثلا متولی به صدر المتعلهین باشد در اندیشه فلسفی، یعنی تولی فرهنگی به او دارد، مثل او میاندیشه، متأثر از اون اندیشه میشه. اگه متولی به هگل باشه، حتما اندیشه هگل در تفکرات او ظهور پیدا میکنه، ولو او در حوزه های جدیدی مشغول فکر کردن است، ولی همون اندیشه رو به حوزه های دیگه سرایت میده. به تعبیر دیگه سرباز جبهه او میشود. اندیشه او به وسیله این گسترش پیدا میکنه، به حوزه های جدیدی راه مییابد. اگر این رو ما پذیرفتیم، ما اندیشه آزاد نداریم، تجربه آزاد نداریم، همچنین مکاشفه و تجربه باطنی آزاد هم نداریم. انسان در تجربه باطنیش یا تولی به انبیاء الهی دارد یا تولی به شیطان، سوم هم نداره. و حاصل هر یک از این دو چیزیست. ممکن است انسان التقاط داشته باشه، اخلاص نداشته باشه در تولی به ولایت انبیاء الهی. این التقاط در مکاشفه و تجربه باطنیش ظهور پیدا میکنه تا در اندیشه و تجارب حسیش. اگر ما این رو بپذیریم، بشر در همه حوزه های وجودی خودش محتاج به سرپرستی انبیاء. معنای دین جامع سرپرستی همه اجزاء وجودی بشر از ناحیه انبیاء الهی است. این به معنای فتوای به تعطیل عقل و حس نیست. این در واقع بیان یک نسبت جدیدی بین وحی و عقل و حس و قلب بشر است. نسبت جدیدی رو تبیین میکند. معناش حجت نبودن عقل نیست، معناش بیان نسبت جدیدی بین حجت باطنی و حجت ظاهری. معناش فتوای به بطلان تجارب نیست، معناش فتوای به نسبت جدیدی بین وحی و تجربه. بر اساس این اندیشه حرمت عقل انسان، حرمت حواس انسان و قوای حسی انسان، حرمت قلب انسان وقتی نهاده می شود که تحت تعالیم انبیا و تحت هدایت الهی و به تعبیر بهتر تحت ربوبیت الهی قرار می گیرد. اگر تحت ربوبیت الهی عمل کنن به اهداف ربوبیت میرسن، یعنی به کمال خودشون میرسن. اگر از ربوبیت الهی بیرون آمدن حتما تحت هدایت یک نظام اجتماعی و تاریخی و یک ولایت جور و باطل قرار میگیرن و ابزار اون نظام میشوند، ابزار توسعه شهوات، ابزار توسعه دنیا پرستی، ابزار توسعه شیطنت میشوند. الان شما مجموعه خرد غرب رو نگاه بکنید، من نمیخوام بگم رگه هایی از اخلاص و پاکی درش وجود نداره، نظام حاکم بر تکامل خرد غربی منظور نظر من هست، نظام حاکم بر تجارب بشری است. رهاوردش برای بشر چه بوده؟ چه مشکلی رو از بشر حل کرده؟ این همه خرد ورزی، این همه نوشتن گفتن چه کرده برای بشریت؟ چرا آوردی داشته؟ جز اینکه از انسان یک اسیر طبیعت، یک حیوان پیچیده تر ساخته، چه کرده؟ جز توسعه کامجویی از دنیا، جز تحقیر انسان، جز خاک نشین کردن انسان، چه ثمره ای داشته؟ و بدتر از همه این که این خاک نشینی را در نظر او جلوه داده، یعنی اخلاق جدید اجتماعی رو ایجاد کرده، زیبا پسندی بشر رو تغییر داده، تلقیش رو از خودش تغییر داده. انسانی که باید پاش بر افلاک باشه خاک نشین کرده و او رو به این خاک نشینی راضی کرده. چرا آوردی داشته؟ این مجموعه خرد غربی چه هنری داشته برای بشر؟ اگر یک سوال رو شما، اگر کل تمدن غربی رو با یک سوال مواجه کنید، بنبست این تمدن، بنبست این مجموعه روشن میشه. خب شما بشریت رو از به قول خودتون حالا جامعه کمون اولیه به کمون ثانویه هدایت کردید، یا در تعبیر دیگر از جامعه کشاورزی به جامعه صنعت و فراصنعت آورد، مدرنیسم و پست مدرنیسم چی برای بشریت داشته؟ همه اینا رو ما قبول کردیم، بعدش چی؟ به همه اینها رسید، بعد چه می شود؟ این کتاب ابتر بی نتیجه تمام کلماتش ناخواناست، تمام کلماتش مبهمه. این کتاب بی اول و آخر، این بریدگی در همه کلماتش ظهور داره. هیچ فعلی از افعال، هیچ موضع‌گیری از موضع‌گیری‌ها قابل توجیه معقول نیست. پس اینکه ما گمان کنیم اگر خرد انسان رو از تعالیم انبیا رها کردیم، خودش اندیشید میشه خرد آزاد و به حقایق عالم میرسه و حقایق رو در آغوش میگیره و به وصال حقایق میرسه و کشف حقیقت میکنه و کشف حقیقت خودش کمال، اینطور نیست. ما خرد آزاد نداریم. خرد یا تحت تعلیم ایمان، تحت تأثیر ایمان به انبیاء الهی است و تحت تعلیم اونها، یا نیست. اگر نبود آزاد از نظام مدیریت اجتماعی و نظام تمایلات اجتماعی و تاریخی نیست و حتما در مسیر تأمین اون نیازمندی ها گام برمی دارد. یعنی مسیر جریان خرد رو نیازمندی های فعال تاریخی و اجتماعی تبیین می‌کند. خرد از این مسیر و در این مسیر و در این بستر حرکت میکنه. اگر خرد انسان گره به جامعه انبیا خورد در مسیر تکاملی که انبیای الهی برای تاریخ بشریت رقم زده اند حرکت میکنه، در این فرایند نقش ایفا میکنه، به این نتیجه میرسه. و اگر گره نخورد، طبیعی است در یک مسیر دیگر به کار گرفته میشه. بنابراین بر اساس این اندیشه جامعیت دین به معنای نقلی کردن همه علوم و تعطیل کردن کاوش‌های نظری و تحقیقات نظری و کتابخانه‌ای و میدانی و اینها نیست. به معنای این است که یک ارتباط متدیک و منطقی باید بین فعالیت‌های نظری، حسی،
و حتی مکاشفات باطنی و عرفانی انسان با وحی برقرار بشه، به گونه ای که بر اساس این هدایت هماهنگ و قاعده مند همه حوزه های زندگی بشر، همه حوزه های معرفتی بشر بر محور وحی هماهنگ بشوند. یعنی همه حوزه های معرفتی بشر یک آهنگ داشته باشند و اون آهنگ خداخواهی است و بر یک مدار و محور قرار بگیرند و اون محور وحی به تعالی انبیاء الهی است. اندیشه جامعیت دین، اندیشه عدم نیاز بشر به عقل و حس نیست. معنیش نیست که بشر محتاج به عقل و حس نیست، حالا که انبیا آمدن دیگه محتاج به عقل و حس نیستی، نه خیر، بلکه بس چون انسان دارای خرد و شرح صدر و این ابزار معرفتی و توانایی هاست، وحی برای او آمده است. وحی آمده است این مجموعه رو هدایت کنه. و اصولا اگر وحی معرفت بشر رو هدایت نکنه، چگونه انسان رو هدایت میکنه؟ معنای جامعیت وحی تبیین نسبت جدیدی بین توانایی‌های فردی، اجتماعی و تاریخی انسان و نظام ربوبیت الهی است. بستر سرپرستی این مجموعه توانایی‌ها رو و مسیر سرپرستی این مجموعه توانایی‌ها رو از طریق ربوبیت الهی تبیین و تفسیر می‌کنه. اون چه ما عرض کردیم به معنای اثبات دین جامع نیست، این تنها پاسخ این استدلال هست که گفته شده است دین جامع نیست، ما محتاج به دین جامع نیستیم. این مقدار از پاسخ هنوز اثبات نمی کند که بشر محتاج به دین جامع است. اون در ادله قول بعد باید مورد گفتگو قرار بگیره، ولی این استدلال ناتمام بودنش روشن میشه. این استدلال که چون دین عهده‌دار سعادت است، چون وحی مکمل عقل و حس است، پس دین جامع نیست، این استدلال ناتمام است. ولی هنوز اثبات نکرده اید که دین جامع است. اثبات جامعیت دین محتاج به بررسی ادله است که مدعیان جامعیت دین اقامه کردند، که اگر خدای متعال توفیق بدهد ادامه مباحث رو در جلسات آینده تقدیم خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.